أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در علامات حقیقت و مجاز بود، علامت اول تبادر بود، علامت دوم صحت حمل و صحت سلب بود، که صحت حمل علامت حقیقت است و صحت سلب گفته ان علامت مجازه. در این زمین نکاتی عرض شد، به نظرم آمد بد نیست یه مقداری به زوایای بحث بیشتر اشاره کنیم و بعد انشاءالله وارد علامت سوم بشیم که اطراده. در این که صحت حمل علامت حقیقت و صحت سلب علامت مجاز باشه، چهار اشکال در این مطلب بیان شده. اشکال اول از مرحوم آیت الله بروجردی است رضوان الله تعالی علیه. ایشان می‌فرمایند ما می‌توانیم لفظ عین رو به کار ببریم و ذهب رو اراده کنیم و بگیم عین به معنای ذهب از عین به معنای فزه صحت سلب دارد، در حالی که عین در فزه هم حقیقته. عین مشترک لفظی دیگه، هم وضع شده برای ذهب هم وضع شده برای فزه. بعضی گفتن تا 70 معنا داره عین، معنای موضوع له. پس ما میگیم عین مطرحش میکنیم، میگیم عین ما اراده کردیم ذهب رو، و میگیم عین به معنای ذهب از عین به معنای فزه صحت سلب دارد. پس باید عین به معنای فزه بشه معنای مجازی، چون صحت سلب داره، در حالی که عین به معنای فزه معنای مجازی نیست. جان، خب ایشون میگن که صحت سلب داره یا نداره؟ صحت سلب داره. چون صحت سلب داره پس باید بشه مجاز، در حالی که حقیقته. پس این که بخواد صحت حمل علامت حقیقت باشه و صحت سلب علامت مجاز باشه، این تالی فاسد رو داره. پس علامت حقیقت و علامت مجاز نیستن. این اشکالی که مرحوم آیت الله بروجردی مطرح کردن. در مقام پاسخ دو پاسخ میشه داد. پاسخ اول، بحث ما در مشترک لفظی نیست و انشاءالله بعد از بحث علامات حقیقت و مجاز بحث مشترک لفظی رو به طور مستقل مورد کلام قرار خواهیم داد. هذا اولا، و ثانیا در مشترک لفظی اگر بخواهیم معنای مجازی رو مطرح کنیم و بفهمیم، باید تمام معانی را سلب کنیم نه یک معنا را. بله اگر یه لفظی به کار بردیم، یه معنایی اراده کردیم و در این معنا تمام معانی رو که برای این لفظ هست نفی کردیم، اینجا معلوم میشه در این معنا میشه معنای مجازی. پس اولا بحث ما در مشترک لفظی نیست، ثانیا در مشترک لفظی فقط سلب یک معنا نیست که بگیم عین به معنای ذهب صحت سلب داره از عین به معنای فضه، نه باید همه معانی را سلب کنیم. بنابراین اگر یک معنا فقط سلب شود و سایر معانی سلب نشود، در اون سایر معانی مجاز بگید نیست. این اشکال اول بر صحت حمل و صحت سلب که اولی علامت حقیقت و دومی علامت مجاز باشه. اشکال دوم رو مرحوم امام خمینی در تهذیب الاصول مطرح کردن. ایشان می فرماین ما قبل از این که از صحت حمل از کسی استفاده کنیم، چون ما خودمون که نمیدونیم صحت حمل و صحت سلب رو، باید از کسی استفاده کنیم صحت حمل را، نگاه میکنیم میبینیم به نظر او صحت حمل داره، بعد ما به دست میاریم که پس در این معنا میشه معنای حقیقی. روشن چی دارم عرض میکنم؟ خب ایشون میفرماین اون شخص یا اهل لسان است یا نه. اگر اهل لسانه، او قبل از حمل کردن و قبل از این که بگه الحیوان الناطق و انسانون، که انسان رو حمل میکنه بر حیوان ناطق، اون شخص قبل از حمل کردن انسان بر حیوان ناطق اول تبادر سراغش میاد، خود اون شخص که داره حمل میکنه و او رو از صحت حمل بی نیاز میکنه. ایشون میفرماین به تعبیر ما مثلا در زبان فارسی ما میخوایم معنای یک کلمه رو بفهمیم، میریم سراغ صحت حمل. خب به محض استعمال تبادر میاد جلو و ما رو از صحت حمل بی نیاز میکنه. این اگر اون کسی که ما سراغ حملش میریم از اهل اون لسان باشه، پس او دیگه صحت حمل براش میشه چی آقایان؟ لغو، چون تبادر زودتر از صحت حمل برای او آمده. کسی که میخواد حمل کنه معنایی رو بر لفظی و لفظی رو بر لفظ دیگر، قبل از حمل تبادره آمده و کار را انجام داده اگر او اهل لسان باشد. و اما اگر او اهل لسان نباشد، اون کسی که ما سراغ صحت حمل میریم، ما اهل لسان نیستیم و میخوایم از صحت حمل اهل لسان بفهمیم صحت حمل و یا عدمش رو، میگن ایشون که این به علامت چهارم برمیگرده، که علامت چهارم تنصیص اهل لغته. پس کسی که اهل زبانه قبل از صحت حمل چی براش حاصل می شود؟ تبادر. کسی که اهل زبان نیست قبل از صحت حمل، باز عرض کردیم این براش بازگشت به تنصیص اهل لغت داره و میشه علامت چارم. به تعبیر دیگر صحت حمل یا سر از یا قبلش علامت اول حاصل شده یا برمیگردد به علامت چهارم، بنابر یک فرض لغویت دارد و بنابر فرض دیگر اصلا این علامت نیست بلکه یک علامت دیگر است. این مناقشه و اشکال مرحوم امام خمینی بر صحت حمل و صحت سلب که بخواد علامت حقیقت و مجاز باشد. بر فرمایش ایشان ممکن مناقشه کنیم. مناقشه اینه که در هر دو فرض قضیه اشکال قابل پاسخه، اما در فرض اول که فرمودن کسی که میخواد حمل کنه اهل چیه؟ آقایان اهل همون لسانه. ایشون گفتن قبلش چی برا ما حاصل میشه؟ تبادر. در پاسخ میخوایم عرض کنیم اگر استعلام این شخص با استعمال همراه باشد فرمایش و اشکال شما وارد است. چرا؟ چون قبل از استعمال تبادر سراغ شخص میاد، اما اگر استعلامش مقدم بوده، یعنی چی؟ یعنی مثلا در مقام سخنرانی است، دقت به حقیقت و مجاز داشته، گفته الحیوان الناطق انسانون، این رو هنوز نگفته ها، یعنی دقت داشته به این معنا الحیوان الناطق انسانون، بعد در مقام استعمال اون چیزی رو که سابق گفته به او توجه میکنه و به قول معروف متوجه میشه که اون موقع از روی فطرتش این معنا را و این حمل را انجام داده بوده. اگر این گونه است پس به تعبیر دیگر میفهمه که انسان حقیقت است در حیوان ناطق. پس در شق اول چی میگیم ما به مرحوم امام خمینی؟ میگیم وقتی که قبل از استعمال رو در نظر بگیریم، بله تبادر مقدم به استعماله، اما اگر استعلام مقدم باشه میخواد ببینه که کدام معنا حقیقت است و کدام معنا مجازه. خب این اول میگه الحیوان الناطق و انسانون، تا گفت الحیوان الناطق و انسانون بعد استعمال میکنه انسان رو در حیوان ناطق. این صحت حملش از روی فطرتش بوده و دخلی به تبادر بگید ندارد. البته بنده عرض میکنم نه، ممکنه که این اشکال در این فرض وارد نباشه، چون بالاخره تبادر و صحت حمل لااقل همزمان رخ میدن، ولی خب بالاخره صحت حملم با این بیان یکی از علائم حقیقت هست، در کنارش تبادر هم علامت حقیقت هست. این شق اول. اما شق دوم، که شق دوم چی بود؟ کسی که اهل لسان نیست بخواد صحت حمل براش علامت حقیقت باشه، یعنی فرد غیر اهل لسانه و به صحت حمل در نزد اهل لسان رجوع میکنه. خب ایشان فرمودن این سر از علامت چندم در میاره؟ چهارم، که تنسیس اهل لغت است. ما عرض میکنیم تنسیس اهل لغت یعنی این که به گفته های لغویون مراجعه کنه، در مثلا به المنجد و لسان العرب و القاموس المحیط و العین و امثال اینها مراجعه کنه، در حالی که محل کلام ما استعمال کردن عربه. یعنی عرب اگر این رو صحیح الحمل میداند این میشه علامت حقیقت، اگر این معنا رو صحیح السلب میداند این میشه علامت مجاز. پس دخلی به تنصیص اهل لغت ندارد. این اشکال دوم. اشکال سوم از مرحوم شهید صدر است. مرحوم شهید صدر میفرمایند صحت حمل حد اکثر چیزی رو که افاده میکند، میفهمونه که این دو معنا با هم مترادفن، اما نمیفهمونه که معنای حقیقی برای اون یکی است. مثلا وقتی میگیم الحیوان و ناطق و انسانون، میفهمیم که انسان معنای مترادفی دارد با حیوان ناطق، اما معنای انسان، معنای حیوان ناطق انسانه، معنای انسان حیوان ناطقه، حقیقتاً این رو نمیفهمیم. شاید دو معنای مجازی باشن که هم معنایان. روشن چی دارم عرض میکنم؟
پس یکیه دیگه، چیه باید میگن معنای شاید معنا نداره که انسان حیوان ناطق است. حیوان ناطق چه انسان؟
خب شاید دو تا معنای مجازی باشن.
ما از این من یقین داریم یکیه، چی معنای مجازی هم تصور نمیشه که صرف فرض داریم میگن مستقی شده
بله. حالا ما عرض میکنیم، پاسخ میدیم. اشکال ایشون، مناقشهشون روشنه. ایشون میگن در مقام مناقشه صحت حمل ازش استفاده میکنیم، دو معنا مترادفه، اما معنای موضوع له این لفظ رو به ما نمیفهمونه. چرا؟ چون دوتا مترادف بر هم حمل میشوند ولو این که موضوع له بگید نباشند. مثلا همین که دیروزم اشاره کردیم، از باران گاهی در لغت عرب به مطر تعبیر میکنن، گاهی به غیث. غیث غین و یا و سای سنقطه مطرح میکنن و تعبیر میکنن. پس از این حد اکثر استفاده ترادف میشه، یعنی که اینا مترادفن اما معنای حقیقی این لفظن. دو تا معنای مجازی نمیتونن، نمیشه دو تا معنا، نمیشه دو تا معنا هر دو مجازی باشن. خب پس ترادف، پس صحت هم علامت حقیقت نشد دیگه. خب بالاخره صحت حمل علامت چیه؟ ترادف یعنی دو تا لفظ برای یک معنا. آره دیگه. خب نه، شاید حد و مجازی باشن. کدوم قرینه؟ خب چه قرینه ای؟ حالا من یک چیزی عرض میکنم، شاید عرض ما فرمایش شما همین عرض بنده باشه. بنده عرض میکنم مثلا انسان و بشر رو استعمال میکنیم، در انسان و بشر شاید اشکال ایشان وارد باشه، چون بالاخره میگیم الانسان و بشرون، اما اینکه این انسان و بشر معنای حقیقیان یا مجازی، ایشون میگه از صحت حمل میفهمیم اینها یک معنایان اما حقیقیان یا مجازی معلوم نمیشه. ما عرض میکنیم همین که حمل شدن بر یک دیگر و قرینه ای لفظن یا معنن در کار نباشد، پس معلوم می شود که اولا معناشون یک معناست و ثانیاً همون معنای بگید حقیقیه. این در انسان و بشر،
در همین انسان و بشر این کدوم حمل ذاتی اول نیست مگه؟
سلام و رحمت الله. چرا؟
گفتیم در ذاتی اولی باید تغایر باشه، حتی تغایر اعتباری. اینجا حتی
تغایر اعتباری هست که لفظاشون با یک دیگر متفاوته، صرف تفاوت لفظ دال بر تغایر اعتباریه. خب پس در مفردش هم این جوریه، در مرکب و بسیط هم همین جوریه. میگه الاسدو هو الحیوان المفترس. خب اسد وضع شده برای معنای حیوان مفترس و اینجا نمیگن این مفرد با مرکب مترادفه، بلکه میگن این مفرد بر این معنای مرکب وضع شده است. لذا در جایی که یکی مفرد و دیگری مرکب باشه، ما از صحت حمل کاملا استفاده میکنیم. چی رو آقایان؟ بگید حقیقت بودن رو. و این رو ما به معنای این که بگیم این دو با هم مترادفن، اصطلاحاً در مفرد و مرکب یا بگو در بسیط و مرکب، این رو اصطلاحاً مترادفین نمیگن. این اشکال سوم بر صحت حمل که علامت حقیقت باشه از مرحوم شهید صدر. اشکال چهارم که بعضی نقل کردن اینه که اگر ما الان در کلام عرب صحت سلبی رو مشاهده کنیم، خب این اشکال رو هم من دیروز اشاره نکردم، عرض کردم 3-4 تا اشکال به نظرم آمد مناسبه دارم عرض میکنم. ما امروز که صحت سلب رو میبینیم، این فقط دلالت میکنه و ثابت میکنه که در قرن ما که الان ما در قرن 15 هجری هستیم، موضوع له این لفظ این گونه است. اما ما از موضوع له در زمان شارع مقدس و اهل بیت علیهم السلام میخوایم پرده برداریم و بهش برسیم تا بفهمیم الفاظ آیات و روایات رو بر چه معنایی حمل کنیم. لذا صحت حمل در زمان ما و صحت سلب در زمان ما کاشف از صحت حمل و صحت سلب در زمان اهل بیت علیهم السلام نیست. پس این علامت حقیقت و اون یکی صحت هم علامت حقیقت و صحت سلب علامت مجاز نیست. این هم یک اشکال بر علامت حقیقت بودن صحت حمل و علامت مجاز بودن صحت سلب. از این اشکال هم ممکنه ما پاسخ بدیم. چی به ذهن شما ها میاد آیون؟ مراد از تطابق یعنی چی؟
تطابق این برداشت با،
یا به تعبیر دیگر شاید شما عرض بنده رو میخواید بگید اصل عدم نقل
برد.
اینو میخواید بگید دیگه. احسنتون. بنده عرض میکنم ما مشکل رو با اصاله عدم نقل حل میکنیم، یعنی میگیم اصل اینه، این معنایی که الان هست همون معنای زمان اهل بیت، به تعبیر دیگر معنای زمان اهل بیت علیهم السلام نقل به معنای دیگر نشده تا زمان ناهازا همین جور ادامه داشته، الان هم که میبینیم در فلان معنا صحت حمل دارد، پس همون معنا میشه معنای چی آقایان؟ حقیقی. یک بار دیگه بفرمایید.
ما با صحت هم آیا مقام زمان به دست بریم که یکی در قدیم بس شده یا جدید بس شده؟ ما بگیم که بس شده بگیم، حالا که این بس شده من کامل نداریم، بس شده.
خب شاید 50 سال پیش، شاید 50 سال پیش وضع شده در این معنا، خب به درد ما نمیخوره. ما میخوایم، ما میخوایم معنای حقیقی رو به دست بیاریم. نه، معنای حقیقی رو به دست بیاریم که بعد در آیات و روایات اگه این لفظ رو دیدیم هم کنیم بر معنا. منم همین رو دارم عرض میکنم که به وسیله اصاله عدم نقل مشکل رو حل میکنیم. یعنی نگاه میکنیم که معنایی که الان صحیح الحمله چیه، میگیم انشالله این همون معنای قبل زمان معصوم علیه السلام بوده. خب ما هم همین رو عرض میکنیم دیگه، عرض میکنیم آیا معنای حقیقی زمان معصوم کشف میشه؟ آفرین. پس معنای حقیقی زمان معصوم کشف نشد، فایده ای نداره، میشه لغو. خب میشه لغو دیگه، چون ما میخوایم الفاظ آیات و روایات رو معنای حقیقیش رو بفهمیم، در حالی که با صحت حمل او رو نمیفهمیم. جوابی که میدیم، میگیم صحت حمل در زمان ناآزار رو میبینیم، از اصاله عدم نقل استفاده میکنیم، پس پی میبریم که زمان معصومین علیهم السلام هم در همین معنایی که الان صحت حمل داره بوده صحیح الحمل، پس میشه این معنای الان همان معنای حقیقی زمان معصومین علیهم السلام. بعد گاهی تعبیر میکنن که استصحاب قهقرائی و ما استصحاب قهقرائی رو قبول نداریم، چون در استصحاب باید یقین سابق رو برسونیم به مقام شک لاحق، نه برعکس. چون در استصحاب قهقرائی ما داریم شک لاحق، یقین لاحق رو به شک سابق میرسونیم، استصحاب قهقرائی نه. اما ما میتونیم همین جور که عرض کردم بگیم بریم زمان معصوم، نه از زمان خودمون استصحاب کنیم ببریم یقین لاحق رو به شک سابق زمان معصوم، نه، میریم تو خود زمان معصوم واقع میشیم، میگیم این یک معنای موضوع لهی داشته، شک میکنیم این معنای موضوع له ادامه داشته یا قطع شده، میگیم انشاءالله ادامه داشته. خب حالا این معنای الان هم ادامه داشته تا زمان ناهازا، پس معنای زمان ناهازا و زمان صدور این لفظ یکیست، زمان ناهازا رو به دست میاریم، یکی بودنم ثابت میکنه برای ما معنای حقیقی رو. پس ما استصحاب قهقرائی نمی کنیم، بلکه از اصاله عدم نقل استفاده میکنیم. با این بیان اشکال چهارم هم بگید حل. بعضی از معاصرین دیدم میگن این اصل مثبته، چون لازمه عقلیش اینه که معنای الان همون معنای موجود در زمان رسول خداست، ولی به نظر حقیر این مناقشه شاید وارد نباشه، به خاطر این که واسطه در اینجا واسطه خفیه در نزد عرف هست و عرف به این واسطه اعتنایی ندارد. این هم اشکال چهارم بر این که صحت حمل علامت حقیقت باشد و صحت سلب علامت مجاز. به نظرم میاد به همین مقدار بسنده کنیم، انشاءالله فردا به حول و قوه الهی وارد علامت سوم میشیم که چیه؟ اطراده. ولله الحمد.